صورت آزمایشی در منطقه 2 شهرداری تهران در حال اجراست. عوارض پارک خودرو از حساب شهروندی مالکان خودرو به صورت هوشمند کسر خواهد شد. حسن علی مردانی همکار خوبم این موضوع رو در گزارشی بررسی کرده که دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید.
همیشه توی شهرهای بزرگ برای دیر رسیدن‌ها بهونه‌ای وجود داره، مثل ترافیک و پیدا نکردن جای پارک. البته ترافیک که بخش جدا نشدنی از زندگی‌های شهری شده و جای پارک هم موزلیه که راننده‌ها با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد از غیرقانونی بودن پول دادن به پارکبان‌ها از سال 95 و از طرف دیگه ناکارآمدی پارکومترها، به تازگی شهرداری تهران طرحی جدید برای دریافت هزینه از خودروهایی که کنار خیابون پارک می‌کنن به اجرا درآورده. این طرح که طرح هوشمند پارک حاشیه خودرو نام داره، در حال حاضر در منطقه 2 شهر تهران در حال اجراست. آقای سلدگ، معاون فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
داریم توی منطقه دو مشخص کردیم که انشالله کل تهران فساد پیدا بکنه و بحثمون اینه که ما یه سری تابلوهای آبی رنگ یا توی منطقه دو نصب کردیم. جایی که این تابلوها هست و فضای خطکشی داره نشون میده که این معبر داره به صورت پارک هوشمند کنترل میشه. میان تو سامانه مایتهران ثبت نام میکنن، خودروی خودشون رو ثبت میکنن توی اون سیستم و حسابشون رو شارژ میکنن. حالا سیستم های مدرنی سری ماشین های هوشمند هست، تردد میکنن، پلاک ها رو برداشت میکنن، مدت زمان استفاده از اون پارک رو محاسبه میکنن. اگه فرد توی اون سامانه تهرانما ثبت نام کرده باشه، پول تو حسابش باشه، از حسابش برداشت میکنن، بهش اطلاع میدن.
پولی شدن توقف در حاشیه خیابان ها چند هفته پس از طرح جنجال آلودگی هوا مطرح شده. طرحی که اگرچه اسمش آلودگی هواست، ولی خودروهایی که پول بپردازن میتونن وارد محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک بشن.
این چه نوع طرح ترافیکیه که من میتونم پول بدم آلوده کنم هوا رو؟ من وقتی میتونم این محدودیت ایجاد کنم که برای تمام اقشار جامعه نگاه یکسان داشته باشیم.
آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرده طرح پولی شدن پارک در حاشیه خیابون‌ها در سراسر شهر تهران به زودی اجرا میشه. شهروندان تهرانی میگن با این پول گرفتن جدید، تعداد عوارضی که باید برای خودروشون پرداخت کنن دیگه خیلی زیاد شده.
چرا باید من عوارض بدم بابت خودرویی که دارم تو شهر باش تردد میکنم، بابت خودرویی که دارم عوارض میدم؟ اگه تو طرح زوج و فرد برم یه جور عوارض میدم، تو طرح ترافیک برم یه جور عوارض میدم، بابت خود خودروم هم که سالیانه دارم عوارض میدم. الان این که دیگه من یه جا مجبور میشم وایسم فل مثلا چیزی تهیه کنم، جایی خریدی کنم، یا جایی میخوام برم توی شرکتی یه رو نیم ساعت یه ساعت کاری دارم، چرا بابت پارک خودروم توی خیابون باید عوارض بدم؟
از سوی دیگه دریافت هوشمند پول برای پارک خودروها در حالیه که مردم میگن بسیاری از دستگاه‌های عمومی برای خودروهای ارباب رجوع پارکینگ در نظر نگرفتن و حمل و نقل عمومی هم کافی نیست که خودروهاشون رو به خیابون نیارن.
که حمل و نقل عمومی بیشتر باشه تا ماشین شخصی رفت و آمدشون کمتر باشه، عمومی بیشتر باشه که مردم هم اذیت نکشن.
این موضوع رو با آقای سرلک در میون گذاشتیم. معاون فنی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران میگه این موضوع طبق مصوبات شورای شهره.
مصوبات دولت و قانونی که داریم، مبلغ برداشتی که از این حساب میکنیم باید اولا بریزیم به حساب دولت و بعدش بیاد توی بحثای مثلا پایان‌های توقفی و پارکینگ ها اینا هزینه بشه. داریم توی قانون که توی یه سری موابر خاص میتونیم پارک حاشیه‌ای رو میتونیم که باید مدیریت بکنیم.
البته مسئولان یک دست شورای شهر هم که مخالفی بین خودشون ندارن، قبلا برخیاشون اعلام کرده بودن که شهروندان تهرانی باید هزینه زندگی در تهران رو پرداخت کنن و البته برای پاسخگویی به ما هم وقت نداشتن.
احتمالاً الان جلسه باشن که جواب ندادن. این روزا واقعتش خیلی سرشون شلوغه راجع به بحث شورایاری ها.
موضوع پارک حاشیه خودرو رو از اهالی بهارستان جویا شدیم. آقای میرزایی نیکو، نماینده مجلس، از مواردی که بخواد برای مردم بار اقتصادی اضافه ای داشته باشه گله کرد و گفت در زمانی میتونیم هزینه و عوارض از مردم دریافت کنیم که خدمات عمومی رو برای مردم فراهم کرده باشیم و حمل و نقل عمومی در سطحی باشه که مردم مجبور نباشن از وسایل شخصی استفاده کنن.
به نظر من اگر مصوباتی خلاف مسائل مردمه، هیئت تطبیق در وزارت کشور در فرماندهی تهران مصوبات شورای شهر رو باید مورد ارزیابی قرار بده. باید ما تمهیداتی رو بگذاریم با هزینه پایین، مثلا تو تمام کشورهای دیگه وجود داره، پارکینگ‌های خیلی ارزان وجود داره. حالا اگه کسی دلش نخواست بره تو پارکینگ، می‌خواد لب خیابون استفاده کنه، سری به مغازه برسه، باید هزینه بیشتری رو بده. به نظرم تا این ساخت و تهیه و تدارک دیده نشده، عملاً ضربه زننده به افکار و مجموعه و روح و روان مردمه.
در بسیاری از کلان شهرهای دنیا برای استفاده از خودروهای شخصی عوارض گرفته میشه، اما خدماتی که به شهروندان داده میشه اونها رو مجاب میکنه تا کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنن. حالا هم انتظار میره مسئولان کلان شهرها از شتاب خودشون برای دریافت عوارضهای گوناگون کم کنن و بیشتر به فکر افزایش خدمات و ایجاد زیرساختهای حمل و نقل عمومی باشن.
نظرتون راجع به موضوعاتی که در موضوعتون کردیم به ما اعلام بفرمایید. به 3610 آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. یا علی ملک خدا.
تصور کنید آینده رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین.
شیشه رو پاک کن،
اون با من.
فرش رو تمیز کن،
اون با من.
دیوار و کف چی میشه، حوله و لباسا خشک زبر همیشه،
اون با من، اون با من.
من 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 اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
هاویار بادمجون، چین چین کرده جور، چین چین میزت کامل شد، با هاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت، با هاویار بادمجون.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم فرکانس 1314 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز اردبیل ایستگاه سامیان از ساعت 9:30 دقیقه روز جمعه 4 مرداد 98 تا ساعت 11:30 دقیقه همین روز قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 2 ساعته به دلیل سرویس اتاقک آنتن انجام می گیرد. شنوندگان در استان اردبیل می توانند در این مدت روی فرکانس 90.3 مگاهرتز رادیو ایران را بشنوند. دعوت می کنم همراه ما باشید.
روی خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. امروز پنجشنبه 3 مرداد ماه، من حسین معتمد هاشمی به جای دوست خودم ایمان آرزه همراه شما شنوندگان عزیز هستم در برنامه زنده روی خط ورزش. آقای احسان زارم تهیه کننده برنامه ماست مثل روزهای گذشته و امیدوار هستیم بتونیم برنامه خوبی تقدیمتون بکنیم. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900. رقابت‌های فوتبال جام شهدا در تهران برگزار شد روز گذشته و تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و سایپا به مسابقه نهایی رسیدند. تیم‌های نیروی زمینی و پرسپولیس هم برگزار کننده بازی رده‌بندی این جام خواهند بود. انتظار این بود که با توجه به اینکه 3 دوره از رقابت‌های جام شهدا سپری شده، کیفیت برگزاری مسابقات این دوره و برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این مسابقات بالاتر باشه، ولی متأسفانه برنامه‌ریزی بسیار ضعیفی انجام شد در خصوص برگزاری این مسابقات و در حالی که اتحادیه باشگاه‌های کشورمون برگزار کننده و متولی اصلی این مسابقات بود، ظاهرا سازمان لیگ خیلی موافق حضور تیم‌ها در این مسابقات نبوده. بر اساس گفته سردار عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور، سازمان لیگ خیلی تمایل نداشته که باشگاه در مسابقات جام شهدا حاضر بشن. به هر حال با هر کم و کیفی که بود، اولین مسابقه روز گذشته به تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و نیروی زمینی برگزار شد و در این مسابقه تیم شاهین شهرداری بوشهر بود که 2-1 مقابل نیروی زمینی به پیروزی رسید. صادق بارانی در دقیقه 56 و رضا دهخان در دقیقه 67 برای شاهین شهرداری بوشهر گلزنی کردند و در مقابل هم تک گل نیروی زمینی رو عارف رستمی در دقیقه 80 به ثمر رسوند. اما مسابقه دوم مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام شهدا بین تیم‌های پرسپولیس و سایپا برگزار شد. در این مسابقه تیم سایپا شگفتی ساز ظاهر شد و برابر پرسپولیس قهرمان فصل پیش رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور برتری 2-0 رسید. یک پیروزی روحیه بخش برای شاگردان ابراهیم صادقی در این مسابقه به دست آمد. محمد رضا سلیمانی در دقیقه 4 و احمد نوراللهی در دقیقه 66 با گل به خودی تیم سایپا رو در این مسابقه 2-0 برنده کردند. در این رقابت هم پرسپولیس در غیاب نفراتی همچون شجاع خلیل‌زاده، سید جلال حسینی، علی علیپور، کمال کامیابی‌نیا و مهدی شیری به میدان رفت، در حالی که علیرضا بیرانوند هم روز پر اشتباهی رو سپری کرد و روی گل‌های حریف به ویژه گل به خودی احمد نوراللهی مقصر اصلی بود. بدین ترتیب مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نیروی زمینی از ساعت 16:30 روز جمعه برگزار خواهد شد 4 مرداد ماه برای کسب رتبه سوم رقابت‌های جام شهدا و بازی نهایی هم بین تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و سایپا انجام میشه. اما قرار بود که این مسابقات بدون حضور تماشاگر انجام بشه. حالا جدا از این که اصلا در شرایطی که رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشور زمان شروعش مشخص نیست، جام شهدا برگزار شد و سازمان لیگ هم خیلی با برگزاری مسابقات موافق نبود. ابتدا اعلام شد که به خاطر شرایطی که در ورزشگاه شهدای شهر قدس وجود داره و این ورزشگاه از استانداردهای لازم به دور هست، مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار میشه، به ویژه بازی دیشب تیم‌های پرسپولیس و سایپا. ولی در آستانه برگزاری مسابقه با مساعدت یگان ویژه نیروی محترم انتظامی و با هماهنگی‌های اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور، تعدادی از هواداران پرسپولیس در ورزشگاه حاضر شدن و بازی بدون حضور تماشاگر برگزار نشد. سرانجام تماشاگران در ورزشگاه شهدای شهر قدس حضور داشتن. البته هم بازیکنان پرسپولیس و هم تماشاگران به عملکرد داور مسابقه اعتراض داشتن، چون کمیته داوران هم همکاری نکرده برای اینکه داوران خودش رو در اختیار اتحادیه قرار بده. منظور قضاوت رقابت فوتبال جام شهدا و از داوران پیشکسوت برای قضاوت این مسابقات استفاده شده که ظاهرا خیلی به مزاج تیم‌های حاضر در این مسابقات خوش نیامده. بریم سراغ مطالب دیگر از فوتبال کشورمون. با اعلام آقای محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، اساسنامه کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال در هیئت دولت هفته آینده بررسی خواهد شد. تیم اصلیه قطر، تیمی که کریم انصاری‌فر ملی‌پوش ایرانی رو با قراردادی 2 ساله به خدمت گرفته، در مسابقه تدارکاتی مقابل تیم الخروب الجزایر به تساوی 1-1 رسید. کریم انصاری‌فر هم در این مسابقه گل تساوی بخش تیم اصلیه رو وارد دروازه حریف الجزایری کرد. تیم ملی فوتبال کشورمون شهریور ماه به دنبال برگزاری مسابقه تدارکاتی است و تیم بنگلادش یکی از حریفان ایران احتمالاً خواهد بود در راه آماده سازی هرچه بهتر به منظور شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا. تیم ایران در گروه سوم رقابت‌ها با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه هست و بازی با تیم بنگلادش می‌تونه شبیه سازی خوبی باشه از مسابقه با تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج. سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال کشورمون آقای ابراهیم شکوری در حاشیه کلاس آموزشی کمک داور ویدیویی اظهار کرده که شروع رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشور در فصل جدید با کمک داوری ویدیویی یا همون VAR منتفی شده. اما نکته دیگر بشنوید از فوتبال کشورمون و باشگاه پرسپولیس که سرمربی این باشگاه امیدوار است که دروازه‌بان ملی پوش این تیم یعنی علیرضا بیرانوند از جمع سرخپوشان جدا نشه و البته باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب یک مهاجم آفریقایی و یک بازیکن برزیلی هم هست در زمان باقی مانده تا پایان فصل نقل و انتقالات. یک مسابقه دوستانه بین تیم‌های فولاد خوزستان و ماشین‌سازی تبریز برگزار شد روز گذشته و این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازی بسیار پربرخورد که حتی 2 کارت زرد هم از جیب داور خارج شد. تیم فولاد هم قرار بود در رقابت‌های جام شهدا حاضر بشه. بازیکنان این تیم برخی هاشون اعتصاب کردن، از شرایط باشگاه اعلام نارضایتی کردن و این تیم در رقابت‌های جام شهدا حاضر نشد و انصراف داد، ولی در مسابقه دوستانه با ماشین‌سازی تبریز به تساوی بدون گل رسید. و نکته جالب دیگر این که ماشین‌سازی هم قرار بود در جام شهدا حاضر بشه و هر دو تیم انصراف دادن، یعنی هم فولاد و هم ماشین‌سازی، و مسابقه تیم‌های انصرافی بدون گل مساوی شد. سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان آقای علیرضا منصوریان در نظر داره که سه بازیکن سرباز و همچنین دو بازیکن خودش رو با برنامه‌های فشرده به رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا برسونه. مهدی مهدی‌پور، احسان پهلوان و دانیال اسماعیلی‌فر، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز و کسانی که به عنوان بازیکن سرباز به این باشگاه تبریزی پیوسته بودن، به تمرین‌های تیم ذوب‌آهن اضافه شدند و آماده سازی این تیم برای مسابقه با الاتحاد عربستان شکل جدیتری به خودش گرفته و به همین علت با برنامه‌ریزی فشرده آقای منصوریان تمرین‌های تیم فوتبال ذوب‌آهن در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشه. دو مسابقه دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با قطر برای بازپسگیری آقای گلی فوتسال جهان برای وحید شمسایی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رئیس کمیته فوتسال برای برگزاری دو مسابقه دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با حضور وحید شمسایی، در نهایت بازی دوستانه تیم ملی فوتسال برابر قطر قطعی شد که روزهای 12 و 13 شهریور ماه این دو مسابقه انجام میشه. الان 9 گل فاصله است بین وحید شمسایی و فالکای برزیلی که امیدوار هستیم بتونه در این دو مسابقه دوستانه وحید شمسایی فاصله رو جبران بکنه و همچنان عنوان آقای گلی فوتسال دنیا در اختیار یک ایرانی باشه. و آخرین عنوان در این بخش این که امروز قرعه کشی رقابت‌های فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشی امروز انجام میشه با حضور 31 تیم در 4 منطقه شرق آسیا، آسیان، غرب آسیا و آسیای مرکزی و جنوبی، که تیم ایران هم که در دوره قبل مسابقات عنوان قهرمانی رو به دست آورده در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی در کنار ازبکستان، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان حضور داره. افغانستان البته یه بار دیگه اشاره کرده بودم، دوبار بیان شد و ما میزبان هم خواهیم بود در شهر تبریز. مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا انجام میشه که این مرحله برای ایران قطعاً مرحله خیلی راحتیه، هیچ دشواری نداره، ولی امیدوار هستیم بتونیم در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا دوباره قهرمانی رو به چنگ بیاریم. شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش رادیو ایران. بریم به سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی. در بخش خبرهای منهای فوتبال از رشته اسکواش بشنوید که فدراسیون اسکواش ایران رشته اسکواش رو در کشور قزاقستان راه اندازی خواهد کرد. در دیداری که برگزار شده بین نماینده فدراسیون اسکواش ایران در قزاقستان با مسئولان ورزش این کشور، قرار شده که ایران مشارکت داشته باشه برای راه اندازی رشته‌های اسکواش، پدل و راکتبال در کشور قزاقستان. از رشته وشو بشنوید که با پایان رسیدن رقابت‌های انتخابی، نفرات راهیافته به اردوی تیم ملی وشو بانوان معرفی شدند. رقابت‌های انتخابی تیم ملی وشو بانوان دیروز برگزار شد. به منظور مشخص شدن نفرات برتر، قرار هست که اردوی تیم ملی با جدیت بیشتر پیگیری بشه و نفرات خودشون آماده بکنن برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان که در شانگهای چین اواخر مهر ماه برگزار میشه. دومین مرحله رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد به اتمام رسید. مسابقات در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد با حضور 50 رکابزن از 8 تیم و مسابقات در 10 ماده برگزار شد. اما از رشته ورزشی بسکتبال هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که برنامه رقابت‌های بسکتبال انتخابی کاپ آسیا اعلام شد. بنابر اعلام کنفدراسیون بسکتبال آسیا، مرحله اول مسابقات 28 بهمن تا 6 اسفند ماه برگزار میشه. رقابت‌ها در سه پنجره انتخابی انجام خواهد شد که روز پنجشنبه اول اسفند ایران با سوریه بازی خواهد کرد و روز یکشنبه 4 اسفند ماه هم مسابقه ایران و قطر برگزار میشه. مرحله دوم مسابقات آذر ماه سال 99 برگزار میشه و مرحله سوم هم اسفند ماه سال 99. از بازی‌های المپیک با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که انتظار میره برای برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 صدها هزار نفر از سراسر جهان راهی شهر توکیو ژاپن شوند، که این موضوع میتونه باعث ترافیک بیشتر در این شهر بشه. مسئولان برگزاری المپیک و همچنین مسئولان دولت ژاپن امیدوار هستند که کار کردن کارگران ژاپنی از خانه در جریان بازی‌های المپیک باعث بشه وضعیت کار در این کشور راحت‌تر بشه. یعنی در واقع باید کارگران در محل سکونت خودشون باقی بمونن، از خانه‌ها خارج نشن و به عبارت دورکاری بکنن برای اینکه ترافیک در شهر توکیو کمتر بشه و المپیک با شرایط بهتری برگزار بشه. از بسکتبال بار دیگر با شما شنوندگان عزیز خبری رو مطرح بکنیم که تیم بسکتبال تونس از حریفان ایران در مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی 2019 چین در جام استانکوویچ شرکت کرده. تیم بسکتبال تونس در گروه سوم رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های ایران، اسپانیا و پورتوریکو رقابت خواهد داشت. مطلب دیگر به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم درباره والیبال و اردوی ملی پوشان والیبال ایران به منظور شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 که با نظر آقای کلاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون، اردوهای تیم ملی والیبال به منظور شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک با جدیت بیشتر قرار هست که پیگیری بشه و تیم کشورمون روسیه را به عنوان حریف اصلی خودش در پیش خواهد داشت در رقابت‌های انتخابی والیبال بازی المپیک، تیمی که در مسابقات لیگ ملت‌ها موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خودش بکنه. بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرزها رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها در کشورهای گوناگون برگزار میشه. بعد از روز گذشته در واقع تیم فوتبال یوونتوس باز تساوی 1-1 برابر اینتر میلان در ضربات پنالتی این حریف ایتالیایی رو 4-3 از پیش رو برداشت و برنده شد مقابل تیم فوتبال اینتر میلان، تیمی که آنتونیو کونته سرمربیش هست در فصل جدید. اما در رقابت‌های فوتبال زیر 19 سال قهرمانی اروپا که برخی از شنوندگان هم سوال کرده بودن که نتایج مرحله نیمه نهایی چه شد، تیم پرتغال با 4 برابر جمهوری ایرلند برنده شد و در مسابقه تیم‌های اسپانیا و فرانسه هم بعد از تساوی بدون گل دو تیم در ضربات پنالتی تیم اسپانیا به برتری 4-3 رسید و راهی مسابقه نهایی شد. به این ترتیب تیم‌های پرتغال و اسپانیا برگزار کننده مسابقه نهایی رقابت زیر 19 سال قهرمانی اروپا خواهند بود. تیم منچستر سیتی روز گذشته در مسابقه دوستانه و تدارکاتی برابر کیچی هنگ کنگ به پیروزی پرگل 6-1 رسید. از مسابقات انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که در بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، بات بوریسوف بلاروس 2-1 مقابل روزنبورگ نروژ به پیروزی رسید. ماریبور اسلوونی هم 2-1 آیک سولنا از کشور سوئد رو از پیش رو برداشت و این تیم رو مغلوب کرد. اما در یکی دیگه از بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، تیم ستاره سرخ صربستان، تیمی که حتی سابقه قهرمانی در این مسابقات رو داره، در سال 1991 برابر هلسینکی فنلاند به میدان رفت و هلسینکی رو شکست داد در این مسابقه ستاره سرخ با نتیجه 2-0. زمینه که سلتیک گلاسکو اسکاتن قهرمان سال 1967 اروپا هم 5-0 کالیوی استونی رو شکست داد. روزنامه سان انگلستان نوشته باشگاه آرسنال در صدد جذب دنی سبایوس بازیکن تیم رئال مادریده. علاقمندان فوتبال ایتالیا اطلاع داشته باشن که قرعه کشی رقابت فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا روز دوشنبه هفتم مرداد ماه، یعنی دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. رقابت هم از روز شنبه دوم شهریور ماه برگزار میشه و سه هفته از رقابت های فصل آینده فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا هم در ماه های سپتامبر، اکتبر و آوریل در میانه هفته، یعنی سه شنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. آخر هفته خیلی خوبی